والحمد لله الذي جعل من تلك السبل شهرا شهر رمضان.
صحبای حضور،
شهر الصيام و شهر الاسلام.
شرح دعای 44 صحیفه سجادیه.
و شهر التمحیص و شهر القیام.
مؤلف آیت الله محمد تقی مصباحی یزدی. جلسه 8.
ثم فضل ليلة واحدة من لياليه على ليالي ألف شهر وسماها ليلة القدر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن رب من كل أمر سلام دائم البركة إلى طلوع الفجر على من يشاء من عباده بما احكم من قضائه اللهم صل.
آنگاه یک شب از شبهای این ماه را بر شبهای هزار ماه برتری داده است و آن شب با عظمت را شب قدر نام نهاد. فرشتگان و روح در این شب به امر پروردگارشان نازل می شوند. در آن شب تا طلوع فجر سلام و درود فرشتگان و برکات دائم و ماندگار الهی بر هر بنده ای از بندگان که خداوند بر اساس قضا و قدر خود اراده کند مقرر خواهد شد. اهمیت لیلة القدر. از ویژگی‌هایی که امام سجاد علیه السلام برای ماه مبارک رمضان بیان فرمودند وجود لیلة القدر در آن است، شبی که با فضیلت تر از هزار ماه است.
ثم فضل لیلة واحدة من لیالیه علی لیالی الف شهر و سماها لیلة القدر.
آنگاه برای بیان عظمت آن شب بزرگ این آیه شریفه را تلاوت می‌فرمایند.
تنزل الملائکه والروح فیها باذن ربهم من كل امر.
مناسب است چند مطلب مهم درباره لیلة القدر بیان شود. یک، لیلة القدر به چه معناست؟ شب قدر یعنی چه؟ بعضی از مفسران قدر را به معنای شرف، منزلت و عظمت می دانند. در محاورات فارسی زبانان در مقام بیان ارزش و منزلت افراد این کاربرد معمول است. گروه دیگر از مفسران با استفاده از روایاتی که در باب ویژگی‌های شب قدر نقل شده است معتقدند قدر مصدر و به معنای تقدیر و به همان معنایی است که در قضا و قدر گفته می شود. نامیدن شب قدر به این نام شاید به این دلیل است که به استناد روایات بسیاری که از رسول خدا و اهل بیت علیهم السلام گزارش شده است، خداوند متعال در این شب تقدیرات بندگانش را برای یک سال تعیین می کند. دو، این که شب قدر بهتر از هزار ماه است یعنی چه؟ به استناد روایاتی از ائمه اطهار علیهم السلام، افضل بودن شب قدر از هزار ماه یا بیش از 80 سال به این دلیل است که عباداتی که در این شب انجام می‌گیرد از عبادت هزار ماه افضل است. قرائت قرآن، نماز، مناجات، صدقه، دعا به خود و دیگران و دیگر عباداتی که در این ماه انجام می گیرد مثل آن است که در هزار ماه یا بیش از 80 سال هر شب انجام شود. به همین دلیل وجود این شب در واقع امتیاز و توفیقی است که خداوند متعال به پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و مسلمانان عنایت فرموده است تا از مزایا و فضایلش بهره مند شوند. البته عنایات الهی به ایشان و مسلمانان منحصر به شب قدر نیست و خداوند مناسبت‌های مکانی و زمانی متعددی در طول سال در نظر گرفته است تا به واسطه آن مسلمانان و مؤمنان از فضل و رحمت الهی بهره‌مند شوند. 3. شب قدر کدام شب از شب‌های سال است؟ همه علمای اسلام تقریباً به اتفاق معتقدند که شب قدر در ماه مبارک رمضان واقع شده است. آیات قرآن نیز شاهد صحت این قول است. خداوند در سوره مبارکی بقره نزول قرآن را در ماه رمضان دانسته است و در سوره قدر می‌فرماید: ما قرآن را در شب قدر نازل کردیم. اما در اینکه کدام شب از شب‌های ماه مبارک رمضان شب قدر است، اقوال مختلفی وجود دارد. علمای شیعه تقریباً بر این قول متفقند که شب قدر یکی از سه شب 19، 21 و 23 است. برخی از آنها شب 21 و 23 و در بعضی روایات هم صریحاً به شب 23 اهمیت بیشتری داده شده است. شاید بهترین راه جمع بین اقوال و روایات این نوع روایات باشد که فرمودند فَإِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ سَلَاسٍ وَعِشْرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ. مضمون این روایات آن است که در این شبهای مهم مقدرات بندگان الهی در بخش‌های مختلف نظیر رزق و روزی، حج بیت الله الحرام، مرگ و حیات و مانند آن تعیین می‌شود. به این صورت که ابتدا در شب 19 این مقدرات تعیین می‌شود، سپس در شب 21 آنچه در شب 19 مقدر شده است تأکید و قطعی‌تر می‌شود و بالاخره شب 23 شب امضای نهایی و قضای الهی است. بنابراین هر سه شب جزء شب‌های قدر است، اما تقدیرات در این سه شب به گونه‌ای متفاوت است. قول ضعیفی نیز از برخی نقل شده که شب قدر نیمه شعبان است. 4. شب قدر دارای چه ویژگی و خصوصیتی است که باعث شده خداوند متعال این برتری و فضیلت را برای آن در نظر بگیرد؟ شاید مهمترین ویژگی شب قدر نزول ملائکه و روح برای انجام مهمترین مأموریت‌های الهی است. گویی این که بعضی مفسران معتقدند روح همان روح الامین و جبرئیل است، اما بر اساس روایات متعددی که در منابع روایی شیعی نقل شده است، ائمه معصوم علیهم السلام روح را موجودی برتر از ملائکه و بزرگتر از جبرئیل دانستند. مقصود از نزول ملائکه به همراه روح ظاهراً همه ملائکه یا بخش اعظم آنهاست. ملائکه به دسته‌های گوناگون تقسیم می‌شوند، اما در بعضی نقل‌ها همه ملائکه به دو دسته بزرگ تقسیم می‌شوند. گروهی از آنها به نام آلین و مهیمنون معروف هستند. این گروه موجوداتی عالی رتبه و ممتازند که در وجود حق تعالی مستغرقند و به هیچ چیز دیگر توجهی ندارند. در مسئله سجده بر حضرت آدم علیه السلام، این گروه از ملائکه بر اثر توجه تام به پروردگار از سجده کردن مستثنا بودند. آیه شریفه
استکبرت ام کنت من العالین
درباره همین گروه است. یعنی آیا تو از روی استکبار سجده نکردی یا تو از ملائکه عالین بودی که مأمور به سجده نبودند؟ گاه از این گروه به ملائکه عرش یا ملائکه آسمان‌ها نام می‌برند. گروه دیگر ملائکه‌ای هستند که مأمور بودند به آدم سجده کنند. به این دسته ملائکه زمین نیز گفته می‌شود. بنابراین شاید مقصود از ملائکه‌ای که شب قدر همراه روح نازل می‌شوند تنها ملائکه دسته دوم است. اما ملائکه دسته نخست یا آلین از دسته ای نیستند که شب قدر نازل می شوند. بلکه نازل شوندگان شب قدر گروهی از فرشتگانند که مأموریت‌های اجرایی دارند. 5. آیا نزول ملائکه در شب قدر دائم است یا تنها یک بار و آن هم هنگام نزول حقیقت قرآن بر قلب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بوده است؟ بعضی از علمای اهل سنت معتقدند که چون نزول ملائکه برای نازل کردن قرآن بوده است، همه ملائکه با روح تنها یک بار بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نازل شدند و دیگر ادامه نداشته است و ندارد، و در واقع افضل بودن عبادات در شب قدر به جهت یادبود آن شب بزرگ الهی است، مانند میلاد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که فقط یک بار اتفاق افتاد، اما تفضل الهی به میمنت آن اتفاق مبارک همچنان ادامه دارد. اما این دیدگاه نه با ظاهر آیات قرآن مطابقت دارد و نه با روایاتی که در این زمینه وارد شده است. در قرآن نزول قرآن در شب قدر با فعل ماضی بیان شده است.
اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ،
یعنی قرآن را در شب قدر نازل کردیم، آن هم یک بار بود و تمام شد. اما مسئله نزول ملائکه با فعل مضارع که دلالت بر استمرار دارد بیان شده است.
تنزل الملائکه والروح فيها،
یعنی نزول ملائکه در شبی که بیش از هزار ماه فضیلت دارد همچنان ادامه دارد. به همین دلیل اکثریت قریب به اتفاق علمای اهل تسنن و همه علما و محدثین شیعه معتقدند که شب قدر با ویژگی‌هایی که دارد هر سال در ماه مبارک رمضان تکرار می‌شود. در هر ماه رمضان شبی هست که خیر من الف شهر است و ملائکه در آن وقت نازل می‌شوند. ضرورت حضور مستمر امام و حجت الهی در عالم. در اینجا پرسشی مطرح می شود و آن اینکه پس از آن که قرآن نازل شد و ملائکه مأموریت خیش را در انزال قرآن بر قلب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به انجام رساندند، اولا استمرار نزول آنها در هر سال برای چیست؟ هزاران هزار ملائکه در شب قدر به چه منظوری نازل می شوند؟ ثانیاً محل نزول ملائکه کجاست و آنها بر چه کسی نازل می شوند؟ خوب است درباره این مطلب مهمی که از قرآن فهمیده می شود و اکثریت قریب به اتفاق علمای اهل تسنن نیز بران متفق القولند، سؤال شود که ملائکه در شب قدر بر چه کسی نازل می شوند و حامل چه پیامی هستند؟ روشن است افراد عادی ادعا ندارند که نزول ملائکه را در شب قدر درک می کنند، در حالی که قرآن مدعی است هر سال در شب قدر این واقعه رخ می دهد. پس ملائکه بر چه کسی نازل می شوند؟ در روایات ما از قول ائمه معصوم علیهم السلام نقل شده که آن شخص بزرگواری که ملائکه در شب قدر بر وی فرود می آیند، کسی جز امام و حجت خدا علیه السلام در هر عصر و زمانی نیست. اولین کار ملائکه در شب قدر این است که فوج فوج خدمت ایشان شرفیاب شده عرض سلام می کنند.
سلام هي حتى مطلع الفجر،
پس از آن که به این شرف و منزلت رسیدند از طرف خداوند مقدرات همان سال، یعنی اموری را که در شب 23 قطعیت یافته و به امضای قطعی خداوند رسیده است به ایشان تقدیم می کنند. فرمودند اگر این اتفاق نیفتد امام عالم به امور نخواهد بود. اخبار و روایات بسیاری در منابع شیعی در این باره گزارش شده که در حد استفاضه است. بنابراین اولا ملائکه بر امام زمان علیه السلام نازل می شوند، ثانیاً مقدرات سال را به ایشان تقدیم می‌کنند. امام سجاد علیه السلام در ادامه دعا در تفسیر این آیه شریفه
سلام هی حتی مطلع الفجر
نیز به این حقیقت اشاره می کنند و می فرمایند
علا من یشاء من عباده به ما احکم من قضائه.
ملائکه در شب قدر بران بندهی که خدا خودش می داند که کیست نازل می شوند. حضرت علیه السلام خود امام چهارم و حجت خداست، اما نمی فرمایند بر من نازل می شوند تا کسانی شبهه نکنند که پس بر دیگران بعد از ایشان نازل نمی شوند. ایشان طوری فرمودند که دلالت دارد بر اینکه ملائکه در شب قدر بر هر امامی در هر عصری نازل می شوند. یعنی همیشه در هر سال کسی هست که خداوند می‌خواهد ملائکه در شب قدر بر او نازل شوند، امور و تقدیراتی را که از مرحله تقدیر گذشته و به مرحله قضا حتمیت و امضا رسیده و محکم شده است، طوری که دیگر قابل تغییر نیست را به امام عرضه کنند. به ما احکم من قضائه. با توجه به آنچه درباره شب قدر گفته شد، ممکن است این سوال به ذهن بیاید که تکلیف علم امام علیه السلام چه می شود؟ ما معتقدیم امام علیه السلام عالم به ما کان و ما یکون و ما هو کائنون است. اما از سوی دیگر به شهادت برخی روایات در هر شب جمعه و یا هر زمان دیگر بر علم امام علیه السلام افزوده می شود. همچنین در مباحث پیشین گفته شد که مقدرات هر سال در شب قدر به امام علیه السلام عرضه می شود. از سوی دیگر بسیار اتفاق افتاده است که حضرات انبیای الهی و ائمه معصوم علیهم السلام در پاسخ به پرسشی اظهار بی اطلاعی می کردند یا برای اطلاع از امری کسانی را مأمور به تحقیق و جستجو می کردند. همچنین برای رفع این شبهه نیز گفته شد که حالات این بزرگان طوری بود که هر وقت می‌خواستند و اراده می‌کردند به مدد الهی به آن امر آگاه می‌شدند، در حالی که آنها به همه امور عالم بودند. پس جمع بین این دو دسته از روایات و این دو ادعا چگونه ممکن است؟ پاسخ این شبهه را با این روایت از امام حسن عسکری علیه السلام آغاز می کنم که فرمودند قلوبنا اوعیتون لمشیت الله فاذا شاء شئنا والله یقول و ما تشاؤون الا ان یشاء الله. دلهای ما ظرف مشیت خداست، پس هرگاه خداوند اراده کند و صلاح بداند در قلب ما نیز ظهور کرده ما نیز خواهیم دانست. خداوند می فرماید هیچ خواست و اراده ای نخواهید داشت مگر آن وقت که خداوند اراده کند. ائمه معصوم علیهم السلام چنان بودند و هستند که تمام وجود خود را به خدا سپرده برای خود هیچ استقلالی در حیات و ممات قائل نیستند. کسی که این گونه باشد ممکن نیست چیزی غیر از خواسته و مراد خداوند را بخواهد و اراده کند. خواست و اراده او عیناً همان مراد خداوند است. روایت معروف قرب نوافل شاهد این ادعاست. این روایت حدیث قدسی است که راوی آن نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم است. امام صادق علیه السلام از جد بزرگوارشان نقل می کنند که ایشان فرمودند خداوند تبارک و تعالی می فرمایند هیچ چیز به اندازه انجام عبادات واجب بندم را به من نزدیک نمی کند. بیشک بندم با انجام نوافل آنقدر به من نزدیک می شود که محبوبم می شود. وقتی دوستش داشته باشم گوش او خواهم شد که با آن می شنود و چشمش خواهم شد که با آن می بیند و زبانش خواهم شد که با آن حرف می زند و دستانش خواهم شد که با آن فعالیت می کند و کارهایش را انجام می دهد. در این حال اگر مرا صدا کند پاسخش را خواهم داد و اگر از من چیزی بخواهد به او خواهم داد. و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نمی فرمایند آن شخصی که با نوافل به خداوند تقرب می جوید و به این درجه عالی صعود می کند حتما باید امام معصوم باشد، بلکه هر انسانی که بداند رضایت و خوشنودی خداوند افزون بر واجبات در مستحبات هم هست و بیدرنگ در انجام آن بکوشد به چنان مقام عظیمی خواهد رسید. یعنی خدا چشم و گوش او خواهد شد و اراده او همان اراده خدا خواهد بود. انسان اگر به این مقام بلند بار یابد، خداوند به جای او تصمیم می گیرد و امور مختلف زندگیش را سامان می بخشد و کارهایش را انجام می دهد. تصمیم های او دیگر تصمیم خودش نیست تا در آن اشتباهی رخ دهد. اما آیا هر کسی می تواند از این حیات جاویدان بهره مند شود؟ البته این گوی و این میدان، هر کس هوس آن را دارد راه باز است. هنی انله. اما صد افسوس که گرچه خیلی ها این سودا را در سر دارند، ولی از انبوه بندگان خدا تنها جمع قلیل و عده اندکی را یارای وارد شدن در این میدان سخت و صعب است. این میدان البته همت و شوق نبوی و اراده و عشق علوی علیهم السلام می خواهد. باید این گونه همه چیز را در اختیار خداوند نهاد تا چون عباس ابن علی علیه السلام با بوالحوائج شده با دست نداشته از بسیاری کسان دستگیری کرد. و یده التی یبتش بها. اینجاست که انسان ارادهش اراده خدا می شود و از خود هیچ اراده‌ای ندارد. تفسیر یا تأویل آیه شریفه
و ما تشاؤون الا ان یشاء الله رب العالمین،
همین است. یعنی خواست خدا درخواست اولیای خدا تبلور پیدا می کند. آنها چیزی را که خدا نمیخواهد نمیخواهند، وقتی میخواهند و اراده میکنند که خدا خواسته باشد. بنابراین امام علیه السلام همان وقتی که خدا مصلحت میداند و میخواهد به امور علم خواهند داشت و آن وقتی که مصلحت الهی اقتضا نمیکند و خداوند نمیخواهد، ایشان نیز نمیدانند و حتی اظهار میکنند که نمیدانم. البته برای جمع بین این ادعا و روایاتی که میگویند امامان علیهم السلام عالمون به ما کان و ما یکون و ما هو کائن هستند و نیز روایاتی که میفرمایند هر وقت بخواهند میدانند، میتوان چنین گفت: علوم ائمه معصوم علیهم السلام به دو قسم تقسیم میشود. بخشی از این علوم از نوع علوم حاضر در ذهن و قلب و بخشی دیگر علوم مکنون است. وقتی گفته می شود آن بزرگواران به همه امور گذشته، حال و آینده عالم هستند، مقصود توان بالای آنها در تحمل آن علوم از جانب خداوند است. خداوند توان تحمل همه آن علوم را به آنان داده است، اما بالفعل بودن یا بالفعل نبودن علمشان تابع مصالح الهی و خواست خداوند متعال است. در شرایطی که خداوند و مصلحت الهی اقتضا کند، امام علیه السلام نیز همان را مصلحت دانسته اراده می کند. در این لحظه و همان آن خداوند علمش را به ایشان افاضه می کند. در شرایطی نیز مصلحت الهی اقتضای دانستن فلان مطلب را ندارد و خداوند اراده نمی کند. ایشان نیز نمی خواهند و در آن مورد خاص علمی به ایشان افاضه نمی شود و به همین دلیل اظهار بی اطلاعی می کنند. در واقع وقتی مصلحت الهی اقتضا کند، امام علیه السلام نیز از خداوند خواهد خواست. وقتی بخواهد معلوم می شود که خداوند اراده کرده است و به ایشان افاضه خواهد شد، چون آنها از خودشان مشیتی ندارند، همه چیزشان را به خدا سپردند و او هم متکفل امور آنها شده است تا هر کاری را آنها می بایست با اسباب عادی انجام دهند، خداوند بدون دخالت آن اسباب برایشان انجام می دهد. فرمود: قلوبنا اعیتن لمشیت الله، دلهای ما ظرف مشیت الهی است و هر چه خدا بخواهد در دل ما ظهور پیدا می کند ولا غیر. البته لازم به یادآوری است که آن بزرگواران خود با اراده و اختیار کامل، با تحمل رنج و سختی ها و با مراقبه های شدید و طی مراحل به این مرتبه از کمال بار یافتند. بنابراین این نوع تبعیت از اراده و مشیت الهی هیچ منافاتی با اختیار و اراده انسان نداشته، به هیچ روی جبر نیست. آنها با اختیار خودشان را به خدا سپردند تا خدا هم ولایتشان را پذیرفته است. هر کس دیگر هم چون این انتخاب درستی داشته باشد، خداوند ولایتش را بر عهده خواهد گرفت. به هر حال از مهمترین ویژگی‌های شب قدر این است که مقدرات سال توسط ملائکه الهی و روح بر امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف عرضه می شود. تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.